بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان سخنم شرح حکمت 289 از نهج البلاغه است. بارها عرض کردیم که باید یک نهضت آشتی با نهج البلاغه در کشور فراگیر شود. انصافا ما خیلی دوریم با کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه. گاهی این جمله رو عرض کردم که حتی اگر ما نهج البلاغه رو به طور کامل بخوانیم، سه بخش نهج البلاغه، بخش اول خطبه های امیر مؤمنان هست، 240 خطبه. نهج البلاغه سه بخش دیگه، بخش اول 240 خطبه، خطبه های امیر مؤمنان سلام الله علیه. بخش دوم نامه های حضرت هست، 79 نامه. بخش سوم کلمات حکمت آمیزه، 480 تا کلمات حکمت آمیزه. اگر ما تصمیم بگیریم از فردا روزی یک صفحه نهج البلاغه مطالعه کنیم، تقریبا یک سال و خورده تمام میشه همه نهج البلاغه رو میتونیم بخونیم. ولی آیا همه کلمات امیر مؤمنان رو خونده ایم؟ نه. چقدر دیگه باقی مونده؟ نهج البلاغه در سال 400 از هجرت نوشته شده، جمع آوری شده توسط سید رضی رضوان الله علیه. 180 سال بعد از سید رضی که از علمای شیعه کتاب دیگری نوشت، تقریبا میشه گفت این کتاب جامع همه کلمات امیر مؤمنانه. اگر ما از فردا تصمیم بگیریم 240 خطبه، 79 نامه و 480 کلمات حکمت آمیز حضرت رو در نهج البلاغه بخونیم، چند تا دیگه مونده که باید اونجا بخونیم؟ کتابی است به نام غرر الحکم، 11,000 تا از کلمات امیر مؤمنان اونجا هست، تازه باید بریم اونا رو بخونیم. قرر الحکم آمدی از محدثین بزرگ ما هست، 180 سال بعد از سید رضی این کار رو انجام داده. عزیزان لابد ملاحظه فرموده اید این کتاب رو در حدود 300 سال پیشی که از علمای بزرگ شیعه ترجمه کرده، مرحوم آیت الله سید جمال خونساری رضوان الله علیه قرر الحکم رو ترجمه کرده. حدود شاید 60 سال 50 سال پیش دانشگاه تهران چاپ کرد این ترجمه رو. ترجمه به یه شرح مختصره، 7 جلد شرح و ترجمه غرر الحکم کلمات امیر مؤمنان توسط آیت الله عظما سید جمال خونساری که دانشگاه تهران نیز منشورات دانشگاه تهران است. به هر ترتیب اگر ما این 480 تا 240 خطبه، 79 نامه، 480 کلمه حکمت آمیز رو از فردا شروع کنیم به خوندن، هنوز 11,000 تا دیگرش باقی مانده. عزیزانی کمی بدون تعارف صحبت کنیم، واقعا زیبنده ما نیست یک شیعه یک دور کلمات حضرت رو ندیده باشه، حداقل در حد مطالعه. حالا شرحهای مفصلش بمانه، یه بار مطالعه کنیم، خیلی پیچیده نیست. عمده نهج البلاغه رو آدم با مطالعه میفهمه، یه جاهای خاصیه که نیاز به شرح و تفسیر داره. عمده نهج البلاغه رو انسان متوجه میشه. من همینجا تقاضا کنم عزیزان از فرصتها بیشتر استفاده کنن. انصافا ما وقتهای تلف شدمون خیلی زیاده. من یه خاطره میخوندم تازگی ها در حالات علامه طباطبایی رضوان الله علیه صاحب تفسیر المیزان، ایشون پزشکان منعشون کردن از مطالعه، گفتن مطالعه برای شما ضرر داره. خیلی مطالعه کرده بودن نجف و قم و تحصیلات و تبریز و گفتن دیگه شما حق ندارید مطالعه کنید. فرموده بودن خب من بمیرم بهتره که بمانم و مطالعه نکنم. از اون روزی که پزشکانشون رو منع از مطالعه کردن، تازه شروع کرد المیزان رو نوشت. 20 جلد المیزان رو بعد از منع پزشکان شروع کرده بنوشتن. اون وقت در حالات ایشون میخوندم که شهید آیت الله قدوسی رضوان الله علیه، میدونید داماد ایشون بود، شهید قدوسی داماد ایشون بودن. آیت الله قدوسی میفرمودن ما میرفتیم المیزان رو، وقتی ایشون 50 صفحه 100 صفحه مینوشتن میدادن به ما، برگه ها رو میدادن به ما، میبردیم برای چاپخونه. برگه ها رو که ازشون میگرفتیم نقطه چین نبود، نقطه نگذاشته بودن ایشون. البته میدونید در گذشته کتاب های قدیم ها اگه دیده باشید اصلا نقطه رسم نبوده، خیلی شون نقطه نمیگذاشتن. گفتیم آقا خب حالا باید یکی دیگر رو تهیه پیدا کنیم که نقطه چینش کنه، خود تو نقطه فرمودن نه، من حساب کردم که اگر بخوام نقطه بگذارم، هر صفحه رو بخوام نقطه بگذارم 3 دقیقه از من وقت میگیره و من وقت ندارم. 3 دقیقه هر صفحه المیزان رو که مینویسم اگر بخوام نقطه بگذارم 3 دقیقه و من 3 دقیقه وقت ندارم. بدید کسی که وقت داره نقطه چین کنه. شهید قدوسی در خاطراتشون داره. انصافاً عزیزان ماها اینجوری از عمرامون حساب میبریم، اینجور محاسبه میکنیم که 3 دقیقش چجوری تلف شد، کجا رفت. ساعتها گاهی میگذره، مخصوصاً من بارها اینو عرض کردم، متاسفانه امروز تو این فضاهای مجازی خیلی وقت ما تلف میشه، خیلی تلف میشه. اگه میخواید بدونید چقدر تلف میشه 2 روز امتحان کنید، 2 روز با فضاهای مجازی خداحافظی کنید. جدی ها کلک نزنید برید سراغ یه عرض کنم که وسیله دیگری، واقعا 2 روز کلن فضاهای مجازی رو تعطیل بکنید، فقط تو فضای حقیقی باشید، ببینید چقدر وقت اضافه میارید. 2 روز امتحان، 2 روز که طوری نمیشه که، فرض کنید اصلا سیستم جهانی قطع شد، شما خودتون 2 روز قطع، ببینید چقدر وقت اضافه میارید. خیلی وقتهای ما داره هدر میره، تلف میشه و ما فردا باید پاسخگوی این. من در حالات مرحوم آیت الله حائری میخوندم رضوان الله علیه، فرزند مؤسس حوزه علمیه قم، ایشون فرموده بودن من دلم میخواست تفسیر مجموع البیان رو مطالعه کنم، مال علامه طبرسی، حدود 800 سال پیش نوشته شده، دلم میخواست مطالعه کنم توفیق نمیشد، نذر کردم با نذر موفق شدم این تفسیر رو بخونم. خیلی کار خوبیه نذر کنیم آقا، از فردا روزی 1 ساعت ما، 10 دقیقه، نیم ساعت، هر چقدر مطالعه کنیم، مطالعات دینی داشته باشیم. آدم گاهی چه اشکال داره با نذر خودش رو مجبور بکنه به کارهای خوب، اشکالی داره؟ شما نذر کنید مطالعه کنید، چیز بدی نیست که. چون نذر کرده تفسیر مجموع البیان رو مطالعه کرد. خیلی مواظب باشیم. حالا من تو این مقدمه حرف زیاد نزنم ولی حرف خیلی هست. یه خاطره دیگه بگم از محدث قومی رضوان الله علیه، مرحوم شیخ عباس، که ماهایشون رو فقط به مفاتیح میشناسیم، میگیم صاحب مفاتیح. بدونید ایشون چند تا کتاب نوشته؟ یه کتابی داره ایشون به نام فوائد الرضویه، فارسی اسمش، عربیه ها، کتاب فارسیه. اگر دوست دارید شرح حال علما رو بخونید حتما این کتاب رو بخونید، شرح حال علمای بزرگ شیعه است، 2 جلد. اخیراً هم بوستان کتاب دفتر تبلیغات خیلی جالب با تحقیق چاپ کرده در 2 جلد. حتما این چاپ رو تهیه کنید، فوائد الرضویه اسم کتابه، شرح حال صدها نفر از علماء شیعه است، محدث قمی رضوان الله علیه نوشته. ایشون وقتی به ترتیب رسیده به شرح حال علما، به ترتیب حروف الفبا رسیده به شرح حال خودشون، خب فرمودن و اما شرح حال خودم، من این عبارت شو براتون میخونم، فرمودن و اما شرح حال خودم، چون من پستر از آنم که در ردیف علما به حساب بیام، از نوشتن شرح حال خودم صرف نظر میکنم، فقط کتابامو مینویسم که اگر کسی خواست کتابامو مطالعه کنه. چند تا کتاب نوشته؟ 110 تا کتاب نوشته. من الان بخوام اسم بیارم وقت میگیره. همه کتاباش امروز کتابای واقعا مستره، واقعا جز مساد سفینه البهار یکیشه، 110 جلد بهار الانوار علامه مجلسی رو مطالعه کرده، برایش سفینه البهار نوشته، یه معجم، در حقیقت یه معجم موضوعیه، سفینه البهار یه معجم موضوعیه، 110 جلد بهار الانوارشه، یه کتاب فقط. بسیار کتاب، از جمله همین میگه من پستر از آنم که در ردیف علما حساب بیام. یه شرحال نمی نویسم، فقط اسامی کتابامو می نویسم. وقت ماها گاهی مثلا میگم و یه پایان نامه می نویسم، پایان نامه 150 صفحه 30 صفحه هم شرحال خودمون می نویسیم. بابا دیگه 150 صفحه چیه که 30 صفحه شرحال؟ 110 جلد کتاب نوشته، فرموده من پستر از آنم که در ردیف علما به حساب بیام. حالا به هر ترتیب، وقت این بزرگوار خاطره رو می‌خواستم عرض کنم، این بزرگوار یه وقتی میاد منزل پسرشون حاج میرزعلی آقای محدث زاده، از منبریای خیلی خوب بودن در تهران، سال 57 از دنیا رفتن. صبح میاد منزل ایشون، 8 صبح زمستان بوده، خب ایشون هم نماز شب می‌خونده بود، مطالعه بود، خوابش میگیره، میره زیر کرسی. حالا کرسی نیست، باید عکسش نشین شما ببینین کرسی چی هست، نه از این کرسی‌های آزاداندیشی، از این کرسی‌هایی که گرم میشن زیرش. ایشون میره زیر کرسی گرم بشه، سرد بوده، خوابش میبره. آزادشون میگه من رفتم درس، 2 ساعت بعد اومدم، تا اومدم پدر از خواب بیدار شد، گفت ساعت چنده؟ گفتم ساعت مثلا 10 صبح. گفت من 2 ساعت زیر کرسی خوابیدم. 2 ساعت نذر کرده که دیگه زیر کرسی نخوابه، نذر کرده دیگه زیر کرسی، گفته اگر زیر کرسی خوابیدم یه جز قرآن بخونم، جریمه کرده برای خودش، جریمه که اگه دیگه رفتم زیر کرسی یه جز قرآن، چه اشکال داره جریمه بگذاریم برای خودمون، با این جریمه ها از فرصت های خودمون خوب استفاده کنیم. نذر میکنه که اگه دیگه رفتم زیر کرسی من یه جز قرآن تلاوت بکنم. الان ایه حال این مقدمه رو ازش بگذرم. عزیزان یه کمی این نهضت آشنایی با نهج البلاغه با کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه رو جدی بگیریم. روزی 10 دقیقه، یه رو، من نمیگم خیلی زیاد، روزی یه رو فکر میکنم همه اون وقت داشته باشیم، روزی 1 رو به اختصاص بدیم برای مطالعه کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه. حالا با این مقدمه من کلمه 289 نهج البلاغه رو شروع میکنم. و قال علیه السلام، امیر مؤمنان دارن توصیف میفرماین یک برادری رو، کان لی فی ما مضا اخون فی الله، حضرت میفرمان من در گذشته یه برادری داشتم، نه برادر منظور عقیل که برادر پدر مادری پسر ابی طالب، نه اخون فی الله، یه برادر دینی داشتم، یه برادر ایمانی داشتم. این برادر ایمانی چند تا ویژگی داشت. شارحین نهج البلاغه توضیح دادن که این برادر کی میتونه باشه، حضرت که اسم نیوردن. بعضی ها گفتن شاید ابی ذر منظوره، شاید مالک منظوره، عمار منظوره، یا نه اصلا شاید حضرت دارن تجسم میکنن یه برادر ایمانی، شخص خاصی موردن از اینا، خیلی مهم نیست. حالا به هر ترتیب یه برادر ایمانی که شایسته این هست که امیر مؤمنان اون رو به عنوان برادر اخون فی الله بنامه کیه؟ این ویژگی ها رو داره. 1. کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، یعظمه فی عینی، این که این برادر در نگاه من خیلی با عظمت جلوه می کرد، رمزش این بود، صغر الدنیا فی عینه، چون دنیا در نظر او کوچک بود. عزیزان اگر میخوایید همین الان بدانیم و بدانید که جایگاه ما در محضر امیر مؤمنان چه جایگاهی است، از چه نگاهی به ما دارن، خیلی آسانه، معیارش اینه، ببینید دنیا در نگاه شما چطوره. هرچی دنیا در نظر شما کوچک باشه، جایگاه و منزلت شما پیش امیر مؤمنان بالا هست. البته دنیا رو هم میدونید به معنای زمین و آسمان و کوه و دشت و اینا نیست، نه اینا که مذمت نشده، همه کلام دین، کلام قرآن، کلام اهل بیت این است که آدم تعلق به دنیا نداشته باشه. اونی که مذمت شده تعلقه. انسان خیلی بزرگتر و بالاتر از این است که خودش اسیر این تعلقات دنیا، مقام دنیا، پست دنیا، ریاست دنیا، اینا خیلی انسان بالاتر از این حرفا هست. کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. 2. کان خارجا من سلطان بطنه، این برادر ایمانی ما از سلطنت شکم بیرون بود، اسیر شکم نبود. فلا یشتهی ما لا یجد، اگر یه چیزی رو پیدا نمی کرد، لا یشتهی، اصلا میل بهش پیدا نمی کرد، لا یشتهی. ولا یکثر اذا وجد، اگرم یه چیزی رو پیدا می کرد، زیاده روی نمی کرد، اسیر شکم نبود. ماها گاهی اسیر شکمیم برای یه غذایی که دیر میشه، زود میشه، کم میشه، زیاد میشه، اوقات تلخی میکنیم، ناراحت میشیم، گلایه میکنیم، شکایت میکنیم، امرو غذامون بد شد، امرو غذامون خوب شد. مهم نیست که آدم داشته باشه یا نداشته باشه، نه. ببینید حضرت میفرماد کان از خارجن من سلطان بطنه، یه وقت شکم بر انسان سلطنت داره، این مذمت شده. این داستان رو حتما شنیدید، امیر مؤمنان عبور میکردن از مغازه، یه قصابی گفت آقا گوشته خوبی آوردم، بیاید خریداری کنید. حضرت فرمودن که پول ندارم. گفت آقا وعده شما برای ما کافیه. حضرت فرمود چرا به شما وعده بدم؟ به خودم وعده میدم. چرا از شما گوشت نسیه بخرم؟ به شما وعده بدم، به خودم وعده میدم، هر وقت داشتم میخورم. کان خارجن من سو... الان ببینید یه داستانی از زندگی پیامبر میدیدم، خیلی کمک میکنه. من حالا تو این بخش نمیخوام خیلی معطل بشم، خیلی کمک میکنه به زندگی های ما. عزیزان ببینید، بپذیرید، بپذیرید امروز در جامعه ما یکی از مشکلاتی که شماها بیشتر جامعه شناستر از ما هستید، حتما یکی از مشکلاتی که امروز جامعه ما هست نارضایتیه. رضایتمندی از زندگی ها خیلی کم شده، نشاط و شادی و شادابی تو زندگی ها خیلی کمه. برید مصاحبه کنید، برید آمار بگیرید، شما آمار بگیرید، به ما خبر بدید، ما بگیم آقا درست گفتیم و بگیم اشتباه کردیم. چرا رضایتمندی کمه؟ چرا نشاط و شادی تو، چرا؟ یه جهتش اینه، ما اگر بهترین زندگی رو هم داشته باشیم باز یه نگاه بالاتر داریم، این غلطه. امیر مؤمنان تو همین نهج البلاغه میفرماید لا تنظر ونظر الی من فضلت علی، به بالا دست نگاه نکن، به پایین دستت نگاه کن. الان شما پای دردده هر کسی بنشینید، هر کسی سفره دلشو باز کنه، همش شکایت، همش نارضایتی، همش ندارم ها، ندارم ها. چرا از دارم ها نمیگید؟ چرا به اصطلاح نیمه خالی لیوان رو همه داریم میبینیم، چرا نیمه پر لیوان رو نمی؟ متاسفانه جامعه ما خیلی کار بدیه، خیلی بده. هر کسی رو که به اصطلاح امروزی ها میگن دهکای اول دوم، تا اون دهکای، اون که بهترین وضع مالی رو داره او شاکیه، اون هم که بدترین وضع اونم شاکیه، همه نارضایتی داریم، این خیلی بده. یه داستانی بگم همینجا، این بخش رو بگذرم، بخش سوم رو میخوام بیشتر توضیح بدم. امام صادق علیه السلام در منا بودن در ایام حج. میدونید حاجی ها 3 روز منا هستن، روز 11، 12، 13، 11، 12، 3 روز حاجی ها منا هستن، 10، 11، 12 ذیحجه. کار زیادی هم ندارن تو این 3 روز حاجی ها. روز 11 و 12 فقط یه رمی جمره از سنگ شیطان، کاری نداره. حضرت نشسته بودن در خیمه، یه سائلی آمد نیازمندی از حضرت تقاضای کمک کرد. یه طبق انگور مقابل امام صادق بود، حضرت یه خوشه انگور برداشتن دادن به این سائل. سائل گفت من انگور نمیخوام، پول بدید آقا، پول. انگور رو پس داد. خب خیلی بده بابا، حالا انگور بهت طلب که ندیر، رو انگور رو بگی، بگو الحمدلله. گفت آقا پول. حضرت فرمودن یسعی الله، خدا بده. بالاخره تو منا آدم امکانات مالیش هم محدود، پولی نمیبرن حاجی ها همراهشون. این سآله یه چند قدم رفت برگشت، گفت خب باش آقا، اما انگور رو بدید. حضرت فرمودن تمام شد، یسعی الله، خدا بده دیگه، تمام. نپسندیدن حضرت این سبکو. این آقا رفت یه سآل دیگه با یه فاصله ای آمد، تقاضای کمک کرد. حضرت به اون یه خوشه داده بود، به این چند تا دانه، چند تا حبه انگور داد. گرفت سر به طرف آسمان، گفت الحمدلله الذی رزقنی، شکر خدا، الحمد با روزی دادی. حضرت خیلی خوششون آمد، فرمودن صبر کن. دست بردن تو طبق، دو کف دست دادن، دوباره سر الحمدلله الذی رزق، الحمدلله. حضرت وایسا به خادمشون فرمودن چقدر پول داریم؟ گفت آقا اینجا پول نداریم، کل موجودیمون 20 درهمه، لازمش داریم. فرمود همه رو بده به این سائل، همه رو بده به این سائل. دادن به سائل، گفت الحمدلله خدایا، انگور دادن، پول دادن، یه بار دادن، دو بار الحمد. فرمودن وایسا 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 وایسا. حضرت نگاهی کردن دیدن دیگه چیزی ندارن. گفتم تو منا معمولا یه لوازم ضروری حاجی ها با خودشون میبرن، پیراهن خودشون رو حضرت از تنشون بیرون آوردن، فرمودن همینجا این پیراهن رو بپوش، بپوشیم پیراهنو. پیراهنو پوشید، گو الحمدلله الذی کسانی، خدایا هم یه بار انگور دادن، دوباره انگور دادن، پول دادن، پیراهن دادن. حضرت دید دیگه چیزی نداره، دیگه چیزی نداره. چند نفر ما، چند درصد جامعه ما الان اینجوری هم، چند درصد اون قصدست اولی هستیم و همینا به نشاط و بینشاطی جامعه کمک میکنه، واقعا کمک میکنه. در حالات رسول خدا میدیدم، خیلی جالبه به نظر من، جمله خیلی زیباست، اذا اتاه امر یحبه، اگر پیش آمدها به یه شکلی بود که حضرت خوشحال میشدن، به اصطلاح امور بر وفق مراد بود، حضرت عرضه می داشتن الحمدلله علی هذه النعمه، خدای شکر نعمت به ما دادی. اذا اتاه امر یکرهه، اگر یه چیزی پیش می آمد که حضرت نمی پسندیدن، به هر ترتیب ما که همه چیز موافق میلمون نیست، حضرت دعا رو عوض می کردن، می گفتن الحمدلله علی کل حال، اگه نعمت بود الحمدلله علی هذه النعمه، اگه نعمت نبود الحمدلله علی کل حال. انصافا تو زندگی ما چقدر الحمدلله علی کل حال هست، همش گلایه، فریاد، ناراحتی، نارضایتی، همش طلبکاریم از خدا، همه خودمون رو طلب، هیچ کس بدهکار ما ندیدیم، کسی خودش بدهکار به همه طلبکاری، همه طلبکاری. و حساب کنید نعمتهای الهی چقدر خداوند به ما نعمت داده. در حالات مرحوم آیت الله غروی اصفهانی میخوندم، این برای شماها خیلی خوبه یادمون باشه، آیت الله غروی اصفهانی، محمد حسین غروی اصفهانی معروف به کمپانی، استاد آیت الله بهجت، آیت الله میلانی، یه سلسله از این علما بوده. میگن ایشون یه روز آمده بوده درس، بسم الله الرحمن الرحیم درس رو که شروع میکنه، تکرار درس روز قبل بوده، عین درس روز قبل. شاگردان میگن آقا یادش رفته، حالا پیرمرد عیب نداره، احترام کنیم، حالا یه روزم استاد تکرار کرد هیچی نگیم، حالا ما امروز این ساعتمون تلف شد هیچ. روز دوم بسم الله الرحمن الرحیم، تکرار درس قبل، این همون درس رو دوباره تکرار میکنه. بازم شاگرده ادب میکنن، میگن حالا پیر مرد دیگه، لابد یا نرسیده مطالعه کنه، یادش رفته، حالا این امروز هم میچینه. روز سوم بسم الله الرحمن، این درس روز قبل دیگه، اینا طاقتشون تمام میشه. که از شاگردان ایشون مرحوم آیت الله علی محمد بروجردی نجفی بوده که برادرشون در عراق به دست صدام به شهادت رسید، از علمای بزرگ بود آیت الله شیخ علی محمد بروجردی نجفی. ایشون دیگه شاگردان میگن آقا تو یه چیزی بگو، سه روزه این آقا میگه آقا ببخشید، امروز سه روزه که شما دارید تکرار میکنید، ما روز اول هیچی نگفتیم، دوم هیچی نگفتیم، حالا دیگه این جریان چیه؟ ایشون میفرماد که خیلی عجیبه، من خیلی از این داستان تکان خوردم، خدا میدونه ما غافلیم. ایشون میفهمه بله من خودم هم میدونم دارم تکرار میکنم. میگه خب پس دیگه بدتر شدی، خودتونم به چی تکرار میکنید؟ یعنی ما نفهمیدیم درس. فرمودن سه روزه وقتی میام اینجا مینشینم، هر چی به ذهن خودم فشار میارم، هیچ جز همین درس تکراری یادم نمیاد، هیچ یادم نمیاد. خدا خواست، منظورم این جمله است، خدا خواست به من بفهمانه که فکرت هم مال ماست، ازت بگیریم هیچی نداری. خدا خواست به من بفهمانه که فکرت هم مال ماست. حالا واقعا ما فکرم خدا بگیره از ما، ما ها اینا رو که اصلا حساب نمیاریم که. آقا استعداد داری، فکر داری، توانایی داری، قدرت داری، نشاط داری، جوانی داری، استاد خوب داری، همه اینا جز نعمتهای الهیه. این داستان معروفه، شاید شنیده باشید، مرحوم علامه جعفری وقتی میره در یه سمیناری در تبریز سخنرانی کنه، میگن قبل از ورود یه پیرمردی ازش دعوت میکنه، میگه آقا شما همون آش ممتقی خودمون هستی که ما مثلا محلمون یه سخنرانی داریم، یه روزه داریم، میای برای ما؟ ای بابا دیگه علامه استاد ما های سمیناری ما بیایم 10 دقیقه برگردیم کجا بیام من 10 روز برای شما روزه محلی داری؟ نه آقا، شون میاد درس اینجوری معروفه، ایشون میاد تو سمینار وقتی سخنرانی بکنه شروع میکنه سوره انا انزلنا رو اول سخنرانی بخونه. پیرمردم نشسته بوده صفحه، میگه بسم الله الرحمن انا انزلنا، هر چی فکر میکنه ادامه آیاتش نمیاد. پیرمرده میگه فی لیلت القدر، انا فی لیلت القدر، ایشون میگه فی لیلت و ما ادراکه، یادش نمیاد. پیرمرده میگه آقا ما لیلت القدر، ایشون بقیه شون لیلت القدر بقیه شدش. پیرمرده خیر من الف شهر، میگه بابا خدایا فهمیدم آقا، میام این که شما گفتیم میام، خدایا کمک کن این جلسه تمام بشه. خدا به خود از ما بگیره، چیکار میتونیم بکنیم؟ تکلم رو بگیره، استعداد رو بگیره، حافظه رو بگیره، قد فهم رو بگیره، فکر رو بگیره. این خیلی مهمه. الحمدلله عزیزان پیامبر، الحمدلله علا هازه نعمه. اگه نعمت بود، اگه نعمت نبود، الحمدلله علا کل حالن، الحمدلله علا کل حالن. اینه یادمون باشه. امیر مؤمنان میفرماد کان خارجن من سلطان بطنی، اسیر شکم نبود. فلا یشتهی مالا یجد، اگر نبود اصلا میل پیدا نمی کرد. ولا یکثر ازا وجد، اگرم پیدا می شد زیاده روی نمی کرد. لا یکثر ازا وجد. و کانه، من بیشتر این رو می خوام محور قرار بدم، کانه اکثر دهرهی سامتا. این برادر ما کانه اکثر دهرهی سامتا، سامت با ساد، بیشتر زمانها در سکوت بود. کان اکثر دهرهی سامتا. فإن قال بذل قائلین، اگر یه وقت سخنی میگفت بذل قائلین، یه سخنی میگفت که مفید باشه، بر همه سبقت میگرفت. و نقع غلیل از سائلین، تشنگی دیگران رو با کلام خودش برطرف میکرد. کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت، دیگران در سخن گفتن بر او غلبه می کردن، ولی در سکوت کسی بر او غلبه نمی کرد، در سکوت کسی بر او غلبه نمی کرد. و کان علا ما یسمع احرس منه علا ان یتکلم، برای سخن گفتن بیشتر، برای سکوت، کان علا ما یسمع برای شنیدن بیشتر حریص بود تا برای سخن گفتن. دقیقا نقطه مقابل ما، بعضی از ما، کان علا ما یسمع برای شنیدن حرصش بیشتر بود. الا ان یتکلم. من یه بار دیگه یادآوری کنم چی داریم میگیم. نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، کلمات حکمت آمیز حضرت، 480 کلمه است. کلمه 289 حضرت دارن یه برادر ایمانی رو توصیف میکنن. کان لی فی ما مضا، در گذشته من یه برادر ایمانی داشتم. این برادر ایمانی چند تا ویژگی داشت. ویژگی سومش کان اکثر دهرهی سامتا، بیشتر زمانها در سکوت به سر می بود، مواظب سخن گفتنش بود. عزیزان من، بپذیریم که از مشکلات اخلاقی ما که فراوانن، تقریبا فراگیره برای خیلی از ماها، مشکل سخن گفتن ها هست. من یه آیهی بخونم براتون، این جمله رو ادامه بدم. این آیه سوره مبارکه احزاب، آیه 70 سوره احزاب. من نظیر این آیه رو با این داستانی که عرض میکنم من ندیدم. در تفسیر زیل همین آیه 70 سوره احزاب، که از اصحاب پیامبر اسمش سهل ساعدیه، میگوید ما جلس رسول الله علی هذا المنبر، تو مسجد النبی اشاره میکرد به مسجد پیامبر، میگو پیامبر نشد بالای منبر برن الا تلا هذه الآیه، مگر اینکه این آیه رو تلاوت کرد. نظیر داره؟ ما جلسه، پیامبر از منبر بالا نرفتن، رو منبر تو مسجد النبی ننشستن مگر اینکه این آیه رو تلاوت کردن. اگه آیه دیگه شما سراغ ندارم، اگه آیه دیگه شما سراغ دارید که پیامبر در تمام مواعظشون خونده باشن بفرمایید. احصال مدینه هرگاه پیامبر منبر رفتن این آیه رو خوندن. آیه چیه؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولو قولا سدیدا. مؤمنین تقوا داشته باشید، حرف حق بزنید. قولو قولا سدیدا، اگه این کارو کردید، یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. ما جلسه، پیامبر نشد بالا منبر برن مگر اینکه این آیه رو تلاوت میکرد. عزیزان بپذیریم واقعا یکی از مشکلات ما اینه، خیلی سخته، خیلی سخت. در یه داستان میدم امام صادق علیه السلام به یکی از اصحاب خودشون به نام عبان، از بهترین اصحاب، گلایه میکردن. میفرمودن ان من کان قبلکم یتعلم الصمت، اونایی که قبل از شما بودن تمرین سکوت میکردن، شماها تمرین حرف زدن میکنید. کان احدهم اذا اراد تعبد، اونا وقتی میخواستن عبودیت و بندگی رو در زندگیشون پیاده کنن، یتعلم الصمت 10 سنین، 10 سال تمرین سکوت میکردن. کان احدهم اذا اراد تعبد، من این داستان رو و این شعر رو فراوان خوندم. یادم هستی وقتی اینجا هم به مناسبت سیره پیامبر گفتم، در قم یه عالمی بود به نام مرحوم حاج حسین فاطمی رحمت الله علیه، پیرمردی بود، از علمای بزرگ، نه منبری بود ولی صاحب نفس بود، خیلی بهش معتقد بودن همه، خیلی از علما و بزرگان می آمدن پا موعظه ایشون. حتی شنیدم امام رضوان الله علیه که شخصیت هایی مثل امام در ردیف امام می آمدن، حالا هر هفته اگه نمی آمدن یه هفته در میون می آمدن، یه کتابی هم از ایشون چاپ شده اگه اهل مطالعه هستید، یعنی مجموعه این منبراشون رو خود ایشون نوشتن، خیلی کتاب خوبیه، هم داستان داره، شعر داره، حدیث داره، داستانه خوبی داره، چون یه مرد وارث شاگرد مرحوم آیت الله ملکی تبریزی بوده، شاگرد آیت الله ملکی تبریزی بود، حاج حسین فاطمی. کتابی داره به نام جامع الدرر، فارسی البته، باز اسمش عربیه، جامع الدرر. اخیراً یکی از اساتید حوزه علمی قم اینو خلاصه کرده، برگزیدش، حتما برگزیدش رو تهیه کنید، از انتشارات مسجد مقدس جمکرانه، اگر مسجد جمکران مشرف شدید انت... یا هر کجا، جامع الدرر برگزیده، مال مرحوم حاج حسین فاطمی، پیرمردی بوده، سیدی بوده، منبری بوده، عالم بوده، خیلی از بزرگان چون نفس خوبی داشته، نفس تأثیرگذاری داشته مثل امام و دیگران، میومدن پا منبر ایشون، شب و جمعه تو خانه خودش موعظه میکرده. وقت شنیدم این بزرگوار در تمام سخنرانیاشون این شعر رو میخوندن، این شعر رو تو همه سخنرانیاش میخونده، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان رو کند این 5 تمام. اگر کسی کمال میخواد، قدم اولش این 5 تا، سمت، سمت با ساد، همین سکوته، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان رو کند این 5 تمام. امیر مؤمنان میفرماید این برادر ما کان اکثر دهرهی صامتا، بیشتر در سکوت به سر می برد. کان اذا غلب علی الکلام، اگر دیگران در سخن گفتن بر او غلبه پیدا می کردن، لم یغلب علی السکوت، در سکوت کسی بر او غلبه پیدا، و این کار خیلی سختیه، می دانید سکوت خیلی سخته، ما تو مجالس که نشستیم معمولا دلمون خواهد حرف بزنیم، اظهار فضل بکنیم. در حالات امام میخوندم رضوان الله علیه، امام راحل ما توی جلسه نشسته بودن، یه بحث علمی مطرح میشه، همه اظهار نظر میکنن، امام سکوت میکنن. که از شاگردان امام که همراه امام بودن وقتی میان بیرون به آقا میگه آقا شما هیچی نفرمودید، شما راجع به این موضوع اطلاعات فرمودید، اتفاقا من تازگی این مسئله رو دیده بودم، همه یه جوانه، گفت خب پس چرا شما چیزی نفرمودید؟ فرمود کسی از من سوال نکرد. حالا اگه ما باشیم چی؟ آقا حرف نزن، این حق سخن مال ما، من تازگی تمام جوانه به این مسئله، آدم دوست داره خودشو مطرح بکنه، حالا واقعا این وقت بحث علمی آدم لله و فلله مطرح میکنه، یه وقت نمیخواد خودش مطرح باشه. معمولا سخن گفتن مطرح کردن خودمون هست، خیلی آسان، انسان دوست داره سخن رو بگه. یه داستانی از امیر مؤمنان سلام الله علیه، عبور میکردن، مر امیر المؤمنین به رجلن و هو یتکلم و به فضول الکلام، یه کسی حرف زیاد میزد، مثل حرفایی که ما زیاد میزنیم، شنیدید میگن یه پدری به پسرش گفت پسرم فردا هر چی حرف زدی بنویس توی دفتر برای من بیار. گفت کاری نداره آقا، فردا صبح حرف زد نوشت، دید ای بابا اینجوری بخواد تو شب بنویسه باید سه تا دفتر صد برگ پر بکنه، کی حرف بزنه، کی بنویسه، مگه میشه همینطور بنویسه؟ دفتر رو گذاشت کنار. شب پدرش گفت چی شد نوشتی؟ گفت بابا اصلا امکان آدم از دست میفته، مگه میشه هرچی ما می... گفت من نمیخواستم بنویسی، خواستم بدونی اگه بخوای بنویسی چقدر حرف زدی. اگه بخوای یه روز ضبط بکنیم، الان که امپیتریا همیشه همراهمون هست دیگه، یه روز ضبط بکنیم چقدر ما حرف، وقت شب گوش بکنیم چقدر حرف زدیم، چقدر ایناش گرفتاری برامون ایجاد کرده، چقدرش غیبته، چقدرش آبروزی دیگرانه، چقدرش تهمته. در حالات امام میخوندم باز رضوان الله علیه، امام با دو نفر از علما خیلی معنوس بودن، همیشه با هم هم مجلس بودن. امام بود و مرحوم آیت الله عظمای زنجانی، سید احمد زنجانی، پدر آیت الله چوبیری زنجانی که الان از مراجع تقلیدن، و یکی هم مرحوم آیت الله حائری، آقا مرتضای حائری، فرزند مؤسس حوزه علمیه قم، که مرحوم آقا مصطفی داماد فرزند امام داماد ایشون بودن. این سه نفر با هم خیلی صمیمی بودن، امام، مرحوم آیت الله حائری، مرحوم آیت الله زنجانی. این سه نفر شنیدم سه شرط تو جلساتشون کرده بودن، وقتی دور هم جمع میشن سه شرط داشته جلساتشون. خیلی خوبه ما این شرطا داشته باشیم، البته یکیشو نه، حالا میگم به عکس ما باید شرط کنیم. ما ها که جمع میشیم دوره هم، سه تا شرط داشته. شرط اول جلساتشون که غیبت کسی رو نکنی. اینا مگه اهل غیبت بودن؟ نه اهل غیبت نه، ولی در این حال به هم تذکر میدادن، مراقبت میکردن غیبت نشه. الان گویی توی جلسه میگه آقا غیبت نکن، مسخره میکنن، میگه اینا میخواد برام جانماز آب، اینا مقدسی خودشو میخواد نشون بده. دوم نمازشون رو اول وقت بخونن. سوم بحث علمی نکنن، چون طول هفته بحث علمی میکردن خسته میشدن، گفتن این آخر هفته یه ساعت دور هم هستیم مغزمون استراحت. ما باید به عکس شرط بکنیم، بگیم تو رو خدا یه بحث علمی مطرح، این همه وقتمون تلف شد، حداقل یه ساعته یه موضوع علمی مطرح میشه. در نجف خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله لنگرودی از شاگردان خوب امام بودن، یکی دو سال پیش از دنیا رفتن، مقام معظم رهبری بیانیه‌ای دادن، ایشون از بهترین شاگردان امام بودن، آیت الله عظما لنگرودی رحمت. ایشون میفرمودن در خاطرات ایشون میخوندم، فرمودن در نجف مهمانی میشد، ما میرفتیم مهمونی، کسی میامد مهمونی، منزل هم دیگه، حجره، فرمودن پذیرایی در نجف به چای و شیرینی نبوده، پذیرایی تو مهمونی ها به چای و شیرینی و اینا رو پذیرایی حساب نمی کردن. چی رو پذیرایی حساب می کردن؟ یه بحث علمی مطرح. الان رسم تو جلسات علما، نمیدونم دیدید ندیدید یا خودت، اگه یه عالمی یا آیت اللهی میره یه دیدن یه کسی، حتما تا می نشینن این نیم ساعت یه ساعت یه بحث علمی. پذیرایی با چای و شیرینی و میوه نبوده، پذیرایی با یه بحث علمی بوده. ما باید به عکس شرط بکنیم، ماها باید به عکس بگیم حتما یه بحث علمی داریم، ولی امام شرط میکرده ذهنشون مغزشون استراحت کنه. به هر ترتیب امیرمومنان عبور میکردن، یکی سیتکلم به فضول، خیلی حرف میزده، خیلی. حضرت بهش فرمود که یا هازا، آقا اسمشو، آقا چقدر حرف میزنی؟ انک تملی، خیلی حدیث زیبایی است، انک تملی الی ربک کتابا. فرمود فکر نکنی حرفا باد هواس گم میشه ها، نه، داری املا میکنی، دو فرشته مینویسن حرفای تو، املاست. ما مدرسه که میرفتیم معلم به ما املا میگفت، ما مینوشتیم، املامونو کی تصحیح میکرد؟ معلم تصحیح میکرد. امیر مومنان فرمود حرفی که تو میزنی املاه، دو فرشته مینویسن، کجا میره؟ الی ربک، و ما یلفظ من قول، آیه رو بخونید، الا ولدیه رقیب عتید، دو فرشته می نویسن املا میشه، الی ربک، به سوی خدایت، خدا املای ما رو تصحیح میکنه. فکر نکنی حرف گم میشه. خدا امیر مومنان فرمود اگر کسی باور کنه ان کلامه من عمله، باور کنیم عمل ما یه بخشش هم همین حرفای ماست، ما فکر میکنیم عمل نیست که مثلا کاری هم تو گوش کسی بزنیم، آقا چی کار بدی کردی، دست یه بینوا رو بگیریم چی کار خوبی کرد، حرف و جز عمل خودمون نمیدونیم. فرمود یا هازا انک تملی، بگذرم این جمله رو، کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت،
و کان علی ما یسمع احرس منه علی ان یتکلم. بجون که حرف بزنه حرص بیشترش برای شنیدن بود. خیلی سخته، امتحان کنید، خیلی سخته، واقعا سخته. آدم بخواد حریص بر استفاده از دیگران باشه، بر شنیدن از دیگران باشه، باید از یه سلسله منافع بگذریم. باز من در خاطرات مرحوم آتو، البته اینو واقعش آدم گاهی میگه شرمنده میشه، چون فاصله های ما خیلی زیاده. در خاطرات مرحوم آیت الله عظمای حائری مؤسس حوزه علمی قم میخوندم، ایشون در نجف درس میخونده پیش میرزای شیرازی و علمای بزرگ نجف. یه وقتی نجف رو تعطیل میکنه میره کربلا درس بخونه. کربلا حوزه علمیش مثل نجف نبوده، نجف نامی بوده. میگن آقا این همه اساتید کجا دارین میرین؟ کربلا خبری نیست مثل نجف. میگه نه آخه تو نجف هر جلسه ای که مینشینم اوج جریان مشروطه بوده، هر جلسه ای مینشینم یا موافقین مشروطن علیه مخالفین حرف میزنن، یا مخالفینم علیه غیبت هم دیگر. نمیخوام این حوزه رو، میرم چند وقت کربلا درس میکنم. حوزه علمیش رو عوض میکنه، میگه چون جلساتی که مینشینم به غیبت کشیده میشه. محاضریم دانشگاهمون رو عوض بکنه، میگیم تو این دانشگاه یه جلسه ای بریم. خیلی اصلا میگم این حرفا، ما قم الان داریم درس میخونیم، قم رها کنیم پاشیم بریم چه بگیم آقا تو قم بحث سیاسی داغ، هر کجا می نشینید علی هم دیگه، ما رها کنیم بریم. نام مرحوم آیت الله حاج آقا رحیم ارباب شاید شنیده باشید، استاد آیت الله عظمای بروجردی بوده رضوان الله علیه در اصفهان. اصفهانی ها میشناسن این مرد بزرگ رو، آیت الله حاج آقا رحیم ارباب، بسیار مرد فوق العاده بود رحمت الله علیه. ایشون یه جمله‌ای می‌فرمودن، آدم واقعا خجالت می‌کشه. من خیلی عرض کردم خیلی فاصله ده. ایشون می‌فرموده من یقین دارم، یقین دارم فردای قیامت قرآن می‌فرماید 50 موقف قیامت ما رو نگه می‌دارن، 50 موقف. ایشون می‌فرموده من یقین دارم تو هر موقفی من معطل بشم، تو موقف زبان معطل نمی‌شم. یقین دارم، یقین دارم تو موقف زبان معطل نمیشه. اگر کسی هست اینجوری که بگه من یقین دارم، به ما خودشو معرفی کنه، ما التماس دعا بهش بگیم. خدا رحمت کنه آقای حق شناس تو درسش میگه اگر کسی از شما ها دائم الوضو هست به من بگید، من بهش التماس دعا بگم. واقعا اگر کسی یقین داره بگه آقا من مطمئنم، اونقدر مواظب زبانم، مطمئنم فردای قیامت از هر مسیر معطل بشم از این مسیر معطل نمیشه. یه روایتی خون نوشتم، این روایت رو براتون بخونم. اینم از اون روایت های باز تکان دهنده است که به هر ترتیب ما نیاز داریم. به نظر من این خوب نیست که فکر کنیم همش بگیم آقا نه گل و بلبل و خوب و همه مؤمن و شیعه امیرالمؤمنین و اصلا کجا بهتر از ما پیدا میشه، نمره ها هممون 20 به عین الیقین و حق الیقین و دیگه درجه نمونده ما عبور کرده باشیم. نه، یک کمی هم تذکر خوبه، هشدار خوبه. نبی مکرم اسلام، این حدیث در همه مصادر قدیمی ما آمده، مثل من لا یحضر شیخ صدوق و معانی شیخ، چند تا از کتاب های شیخ صدوق. اذا رأیتم الرجل، پیامبر خدا فرمود اذا رأیتم الرجل لا یبالی. من فکر میکنم اگه تو صحبت امشب ما تمام این کلماتی که از امیر مؤمنان سلام الله علیه گفتیم و حکایت هایی که از علما گفتیم نباشه، جز همین کلمه، همین حدیث برای برکت جلسه امشب ما کافیه. همین یه حدیث ما رو تکون بده. اذا رأیتم الرجل، پیامبر فرمود لا یبالی ما قال و ما قیل فی. اگر یه آدمی رو دیدید لا یبالی، مهم نیست براش چی میگه، مهم نیست، و ما قیلفی چی در بارش میگن. چون وقتی یه حرفی میزنه جوابشو میدن دیگه. شما آقا یه مقاله مینویسی تهمت میزنی، خب فردا جوابتو میدن، اونم چرا تو تهمت به تو میدن جواب کلوخن. نمیخوام بگم جواب تهمت، این کار هست دیگه، رایجه. اصلا مهم نیست چی میگه، مهم نیست چی در بارش میگن. اداره ایتوم الرجل لا یبالی، اگه آدمیست که براش مهم نیست لا یبالی، مبالاتی مهم نیست براش، ما قال و ما قیل فی چی میگه، چی دربارش میگن. فهو شرک و شیطان. این حدیث رو دو جور خوندن، شرک و شیطان یا شرک و شیطان. شرک شیطان این تربیت یافته شیطانه. اگر شرک و شیطان بخونیم پناه بر خدا. سوره مبارکه اسراء آیه 64، آیه رو بلدید؟ سوره اسراء 64 خداوند به شیطان خطاب میکند، و شارکم فی الاموال والاولاد واستفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکم فی الاموال والاولاد. دیگه حالا این آیه تفسیرش چیه ببینید. بعضی شیطان در انعقاد نطقشون سهم داره، شارکم فی الاموال والاولاد. اداره ایتوم رجل لا یبالی، مهم نیست چی میگه، ما قال و ما قیلفی، مهم نیست براش، هرچی بهش گفتن، نه برای خود شخصیتی قائل نه برای دیگران. فهو شرک و شیطان، یا یه معنا تربیت یافته شیطانه یا نه شیطان در این سهم داره. من یه آدرسی هم بدم، میخواستم بخونم دیگه وقت گذشت، ولی دوستان حتما مراجعه کنن. در کلمات قصار، همین بخش سوم نهج البلاغه، کلمات حکمت آمیز امیر مؤمنان سلام الله علیه، حضرت خیلی به این موضوع اشاره کردن، به موضوع زبان، به موضوع سکوت. من شماره ها رو، شماره 55 لسان العاقل وراء قلبه، آدم عاقل اول حرف، اول فکر میکنه بعد حرف میزنه، اما و قلب الاحمق وراء لسانه، آدمای نادان نه، اول میگن بعد میبینن آقای حرف ما آیا پیامدی داشت یا نداشت. کلمه 55، کلمه 71 اذا تم العقل نقص الكلام، کلمه 116 دیگه. اینا رو اگر دوستان خودشون، به نظر من در حد واقعا در حد مقاله مفصل، زبان در نهج البلاغه، صمت سکوت در نهج البلاغه، 116 فرمود توبا خوشا به حال کسی که انفق الفضل من ماله امسک الفضل من لسانه، حرفای زیادی زبانش رو امساک کنه، نگه، مواظب باشه. 138 المرء مخبوع تحت لسانه، انسان پنهان تحت زبانش هست. این تو شعرهای ما آمده، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. تکلم و طور فراوان در نهج البلاغه در این موضوع. به هر ترتیب من یه بار دیگه تقاضا میکنم عزیزان من یک کمی وقت بیشتری بگذاریم این نهضت آشنایی با نهج البلاغه، از فرصتمون خوب استفاده کنیم. من عرض کردم نمیگم روزی 2 ساعت مطالعه کنیم، 3 ساعت نه، از کم که میشه شروع کرد. در همین مجلس نورانی با خدای خودمون عهد ببندیم، روزی 1/2 ساعت، روزی 1 ربع. یه ربع که میتونیم هممون بگیم آقا وقت، فکر نمیکنم کسی بگه آقا ما وقت، ما برنامه ریزی کردیم یه ربع وقت نداریم. روزی 1 ربع نهج البلاغه امیرمون باز کنیم. عرض کردم غالب نهج البلاغه، حالا یه جاها بحث توحیدی فلسفی پیچیده‌ای هست، اما غالبش اینطور نیست. هر کجا رو متوجه نشونیم بگذاریم رد شیم تا بعداً بریم شر نهج البلاغه ببینیم. روز یه رب، 1 ربع، 1 صفحه، اگر از فردا ما شروع کنیم این 3 بخش نهج البلاغه رو بخونیم، تازه 11,000 تا از کلمات امیر مؤمنان باقی مونده که باید در قررالحکم بخونیم. و این زیبنده ما نیست، زیبنده یک شیعه امیرالمؤمنین نیست که بگی من در عمرم 1 بار نهج البلاغه رو نخوندم. این آقای جرجرداغ که اخیراً از دنیا رفت، لابد با چهرش، با نامش، با افکارش عزیزان آشنا هستن، کتاب نوشته الامام علی ابن ابی طالب صوت العدالت الانسانیه، 70 سال پیش این کتاب رو نوشت، هدیه کرد با آیت الله عظمای بروجردی. ایشون دستور دادن این کتاب ترجمه شد به فارسی. یک دانشمند مسیحیه، اخیراً از دنیا رفت، جرجرداغ در لبنان. ایشون در همین کتابش می نویسه من بعضی از خطبه ها و کلمات امیر مؤمنان رو 200 بار مطالعه کردم. یه مسیحی 200 بار مطالعه کرد. ابن ابوالحدید که دانشمند معتزلی سنی مذهب 20 جلد شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان نوشته، در بعضی از خطبه ها، خطبه 183 است، میگه قسم میخوره که من این خطبه امیر مؤمنان رو بیش از 1000 بار مطالعه کردم. البته شاید به ذهنتون بیاد چطور کسی اینقدر با نهج البلاغه اونس داره، 20 جلد شرح نوشته، ولی شیعه نشده، سنی مونده. خب میدونن گاهی پیش داوری ها نمیگذره، تعصب ها نمیگذره. همین ابن عبدالحدید تو مقدمه کتابش این جمله معروفه، میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، میگه قبول دارم امیر مؤمنان افضل، ولی خدا اینجوری خواست، خدا خواست امیر مؤمنان در آخرین مرحله. حالا اینا تعصب ها نمیگذره انسان بپذیر. به هر ترتیب یه سنی دانشمند 20 جلد شرح نهج البلاغه مینویسه، میگه من 1000 بار، یه مسیحی میگه 200 بار، من شیعه امیر مؤمنانم میگم هیچیش نخوندم، یک بارم نخوندم. میام یه انس بیشتری انشاءالله با کلمات اهل بید. واقعا فردا قیامت باید جواب بدیم، این زیبنده نیست، فقط ادعا کافی نیست.